صبحانه با خبر.
درسته که روز شنبه است، اول هفته در ایران، که میتونست روز کار و دوندگی و شلوغ و پردردسری باشه، ولی اگه ساعتی قبل طبق عادت بیدار شدید، حتما خودتون میدونید که در یک روز تعطیل رسمی میشه بیشتر خوابید و صبحانه دیر وقت رو هم امتحان کرد. البته اگه همراه با خبر باشه هم چه بهتر. در 17 روز از اردیبهشت ماه، حتی توی یک روز تعطیل رسمی در ایران، باز هم رأس ساعت 7 صبح برنامه ثابت صبحگاهی رادیو فردا رو شروع می‌کنیم. سلام می‌کنیم به شما که تعطیل و غیر تعطیل براتون فرقی نمی‌کنه و توی هر شرایطی کار و درس دست از سرتون بر نمی‌داره. شنبه‌تون بخیر. در یک روز ابری و بارونی توی استان‌های شمالی و شرقی و غربی و از مشهد و سنندج گرفته تا رشت و کرمان و تبریز و یک روز گرم بهاری در جنوب ایران. آزاده اسدی هستم توی این برنامه، یعنی صبحانه با خبر، تا یک ساعت و نیم آینده اینجا هستم. البته من تنها نیستم، بقیه بچه‌های رادیو فردا از بخش خبری تا گزارش و تحلیل و مصاحبه و البته سردبیر و بخش فنی همه اینجا هستند. بچه‌های ما اینجا هستند از دیشب تا همین لحظه، برای اینکه برای اولین ساعت‌های روز شما دستمون پر از خبر و گزارش‌های اجتماعی، سیاسی و هنری و البته ورزشی باشه. امروز شما رو به سوریه میبریم و پاکستان تا از ناآرومی اعراب بشنوید و درباره القاعده بعد از بن لادن. درباره فعالان کارگری در زندان‌های ایران براتون میگیم. حاشیه‌های اختلافات بین رهبر و رئیس جمهور در ایران بعد از نماز جمعه دیروز. از فشارهای تازه بر ناشران در نمایشگاه کتاب تهران براتون میگیم. و ماجراهای تازه یورو در کشورهای عضو اتحادیه اروپا. خلاصه کافیه با ما بمونید تا بعد از خبرها باز هم با هم باشیم و مرور مفصلتری بکنیم و برنامه های روز شنبه در صبحانه با خبر. مهتاب وحیدی راد از نیمه شب تا الان هر یک ساعت خبرهای این ساعت رو خونده. البته الان هم سرحال و قبراق تو استودیوست برای اینکه خبرهای صبحانه با خبر رو اجرا کنه. سلام مهتاب.
آزاد، من هم به تو و شنونده های گرامی رادیو فردا صبح بخیر میگم و خبرها رو با خبری درباره سوریه شروع میکنم. کاخ سفید روز جمعه طی بیانیه ای اقدامات حکومت سوریه علیه مخالفانش را محکوم کرد و گفت در صورتی که این اقدامات تأسف بار ادامه یابد، آمریکا و متحدان بین المللیش قدمهای بیشتری علیه دولت سوریه برخواهند داشت. از سوی دیگر، بنابر گزارش های رسیده از سوریه، در تظاهرات اعتراض‌آمیز ضد دولتی روز جمعه دست کم 30 نفر بر اثر شلیک نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند. در این باره در گزارشی در همین مجله بیشتر خواهید شنید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در دیدار با گروه کماندویی که در عملیات کشتن اسامه بن لادن شرکت داشتند گفت که با کشتن رهبر القاعده سر این گروه تروریستی از بدنش جدا شد. در این باره هم بیشتر در گزارشی در همین مجله خواهید شنید. دولت باراک اوباما طی 6 ماه آینده درباره حذف یا عدم حذف نام گروه مجاهدین خلق ایران از فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا تصمیم خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دانیل بنجامین، یکی از مقامات وزارت خارجه آمریکا، روز پنجشنبه در یک جلسه کنگره این کشور اعلام کرد که تصمیم‌گیری در این زمینه کمتر از 6 ماه زمان خواهد برد. اتحادیه اروپا در سال 2009 نام این سازمان را از فهرست گروه‌های تروریستی این اتحادیه حذف کرد. تیم ملی تکواندوی مردان ایران در مسابقات جهانی در گوانجوی کره جنوبی قهرمان شد. تیم مردان ایران با 3 مدال طلا و 1 نقره و 2 برنز مقام اول را به دست آورد. تیم‌های مردان کره جنوبی، ترکیه، تایلند و اسپانیا به ترتیب در رتبه‌های 2 تا 5 قرار گرفتند. آیت الله کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران میگوید هر کس فرمان ولایت را اطاعت نکند نمازش قبول نیست و چنین شخصی در برابر خدا ایستاده است. او در خطبه هایش افسود نشان دادن قدرت در برابر دشمن جهاد اصغر است، اما کسی که بخواهد اهل بهشت شود باید در برابر ولی زانو بزند. امام جمعه موقت تهران همچنین به نقل قول از آیت الله گلپایگانی گفت که اگر در نظام کارهای خلاف شرعی انجام شود، در صورتی که اعلام آن نظام را تضعیف کند، نباید آن را بیان کرد. به گزارش سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، امید کوکبی، دانشجوی فوق دکترای فیزیک اتمی ایرانی در دانشگاه تگزاس آمریکا، به اتهام ارتباط با دولت متخاصم در زندان اوین در بازداشت است. آزاده.
متشکرم. مهتاب وحیدی راد بود. حدود 25 دقیقه دیگه برمیگرده توی بخش دوم صبحانه با خبر، باز هم با خبرهای تازه اینجاست. سوریه و یک روز نافرمانی که 30 کشته به همراه داشت. تظاهرات بعد از نماز جمعه دیروز هم به خشونت کشیده شد. مردم شعار دادند که بشار اسد باید بره. مسائل تازه و پشت صحنه های درگیری بین رهبر و رئیس جمهور ایران. تریبون نماز جمعه برای اخطار به رئیس جمهور برای تبعیت از رهبر.
فعلا آقای خامنه ای این قدرت سیاسی رو برای پرداخت هزینه مجدد سنگین برای کنار گذاشتن آقای احمدی‌نژاد نخواهد داشت.
نامه مدافعان حقوق بشر و فعالان کارگری به دولت ایران در حمایت از فعالان کارگری زندانی در ایران.
می‌خوایم که هر گونه سوء استفاده از کارگران، مخصوصاً اجبار اونها به کار و نپرداختن حقوقشون، کاملا در قوانین ایران از بین بره.
حرف‌های تازه در مورد خروج احتمالی یونان از منطقه پولی اروپا و کاهش ارزش یورو. و در کنار همه این گزارش‌ها و گفتگوهای سیاسی و اجتماعی، از فوتبال تا بسکتبال، مسابقات فرمول یک اتومبیل رانی و اسب دوانی و تکواندو، آخرین خبرهای ورزشی رو هم می‌شنوید در کنار خبرهای فرهنگی و هنری و موسیقی. با ما بمونید تا ساعت 8:30 به وقت ایران تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا توی برنامه صبحانه با خبر ما. با سوریه شروع میکنیم صبحانه با خبر روز شنبه 17 اردیبهشت ماه رو. کشوری که هفته هاست در اوج نارومی های جهان عرب شرایط تازه ای رو داره تجربه میکنه. معترضان به حکومت بشار اسد همچنان در اعتراض پایداری میکنن و با وجود اینکه تعداد زیادی نیروهای دولتی توی شهرهای مختلف وجود دارن، همچنان دست از تظاهرات بر نمیدارن. دیروز بعد از نماز جمعه باز هم تظاهرات توی شهرهای مختلف برگزار شد و دست کم 30 نفر از معترضان توی درگیری ها با طرفداری حکومت کشته شدند. دیروز رو سوری ها روز نافرمانی نامگذاری کردند. حسن جعفری.
روز نافرمانی روز خونینی در سوریه بود و حکومت بشار اسد سرکوب تظاهر کنندگان را همچنان با شدت و حدت ادامه داد. آمار غیررسمی که از تعداد کشته ها اعلام می شود هر ساعت بالاتر می رود. آخرین آمار به نقل از شاهدان عینی و همینطور گروه های حقوق بشر حکایت از کشته شدن 30 نفر در تظاهرات دیروز دارد. سرکوب ها به حدی شدید بود که کاخ سفید اعلام کرد اگر حکومت بشار اسد بخواهد این شیوه را ادامه دهد، با پاسخی در خور از جانب جامعه بین الملل روبرو خواهد شد. معترضان در سوریه دیروز را جمعه تحدی یا اعتراض و نافرمانی نامیده بودند و از پیش اعلام کرده بودند بعد از نماز جمعه در تمامی شهرها تظاهرات به پا خواهند کرد. بلافاصله پس از پایان نماز جمعه، مردم خشمگین در خیابانها به راه افتادند. 3 شعار اصلی آنها آزادی، سرنگونی رژیم و پایان محاصره شهر درعا بود. اما پس از آنکه معترضان شروع به پرتاب سنگ کردند، نیروهای امنیتی از گاز اشکاور و سلاح‌های جنگی استفاده کردند. نیمی از کشته‌های دیروز در شهر هومس، سومین شهر بزرگ سوریه بود. بنابر گزارش خبرگزاری‌ها، مأموران امنیتی برق برخی محلات شهر از جمله محله سبا را که دست کم 5 نفر در آنها کشته شدند، قطع کرده بودند. خبرگزاری فرانسه هم گزارش کرده شهر هومس در حالتی شبه محاصره است و چندین تانک وارد شهر شده در برخی محلات موضع گرفتند. به جز هومس، تظاهرات در دیگر شهرها هم با خشونت نیروهای حکومتی روبرو شد. آنگونه که رویترز گزارش کرده در دیرزور، شهری در شرق سوریه، دست کم 4 نفر با شلیک مستقیم کشته شدند. شهر همات در شمال هومس هم به گفته مدافعان حقوق بشر 6 کشته بر جای گذاشته. تظاهرات در دمشق، پایتخت سوریه هم با جمعیتی انبوه برگزار شد. تصاویری که خبرگزاری ها مخابره کردند، جمعیت انبوهی را در برابر مسجد جامع الحسن نشان می دهد. تظاهر کنندگان دمشقی نیز فریاد تغییر سر داده بودند، فریادی که در بانیاس و حسکه و بلدات هم بلند بود. از سوی دیگر سیر بازداشت ها هم همچنان در سوریه ادامه دارد. بنابر گزارش ها در دور جدید دستگیری ها، از پنجشنبه شب نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف به ویژه در هومس و بانیاس شماری از معترضان را بازداشت کردند. دیروز هم ریاض سیف، یکی از رهبران معترضان، در دمشق بازداشت شد. در واکنش به سرکوب‌های خونین دیروز، کاخ سفید آمریکا این سرکوب‌ها را قویاً محکوم کرد و اعلام داشت که اگر دمشق بخواهد این رویه را پی بگیرد، با تحریم‌های سخت روبرو خواهد شد. در بیانیه‌ای که کاخ سفید دیشب منتشر کرد آمده است، حکومت سوریه همچنان پا جا پای متحدش ایران می‌گذارد و در برابر اعتراض‌های مسالمت‌آمیز به روش‌های وحشیانه دست می‌یازد و به طرز وقیحانه‌ای حقوق بشر را نقض می‌کند. حدود 10 روز پیش باراک اوباما تحریم‌هایی را امضا کرد که 3 تن از مقام‌های رژیم سوریه و همینطور نیروی قدس سپاه پاسداران را هدف می‌گرفتند. اما در بیانیه تازه کاخ سفید گفته شده است اگر این اقدامات تأسف‌بار همچنان ادامه یابد، آمریکا گام‌های بیشتر علیه حکومت سوریه برخواهد داشت. از سوی دیگر اتحادیه اروپا هم دیروز اعلام کرد 13 تن از مقام‌های بلندپایه سوریه را تحریم می‌کند، تصمیمی که با استقبال آمریکا روبرو شده. در 7 هفته‌ای که از شروع تظاهرات و اعتراض‌ها در سوریه می‌گذرد، بیش از 500 نفر کشته و دست کم 2500 نفر بازداشت شدند.
حسن جعفری گزارش میداد و توی سوریه بمونیم در ساعت 5:43 دقیقه صبح به وقت محلی در دمشق. تا توی سوریه هستیم و از اتفاقای این کشور میگیم، بد نیست سراغی هم بگیریم از یک خبرنگار ایرانی تبار که یک هفته است توی سوریه ناپدید شده، که گفته میشه به احتمال زیاد ممکنه بازداشت شده باشه. همکارم درباره هما یا دورتی پرواز بیشتر برای ما میگه، فریدون زرنگار.
روز جمعه شبکه انگلیسی زبان تلویزیون الجزیره و انستیتوی بین المللی مطبوعات با ابراز نگرانی از سرنوشت دوروتی پرواز از دولت سوریه خواستار آزادی فوری وی شدند. خانم پرواز روزنامه‌نگار ایرانی تبار کانادایی که خبرنگار شبکه انگلیسی زبان تلویزیون الجزیره است، هفته گذشته پس از ورود به فرودگاه دمشق بازداشت شد. آنتونی میلز نماینده انستیتوی بین المللی مطبوعات از سوریه خواهان توضیح چگونگی بازداشت خانم پرواز و وضعیت وی پس از بازداشت شد. یک سخنگوی شبکه الجزیره هم با ابراز نگرانی از سلامتی و امنیت خبرنگار الجزیره گفت شبکه الجزیره خواهان آزادی فوری دوروتی پرواز است. دوروتی پرواز، خبرنگار ایرانی تبار تلویزیون الجزیره، برای پوشش خبری ناآرامی‌های سوریه روز جمعه گذشته 29 آوریل با خطوط هوایی قطر ایرویز از دوحه به دمشق سفر کرد و بر اساس گزارش رسانه‌ها فهرست مسافران قطر ایرویز حاکی از آن بود با وجودی که خانم پرواز در سوریه از هواپیما خارج شده است، اما به هتلی که قرار بود در آن اقامت داشته باشد نرسیده است. از سرنوشت دوروتی پرواز که تابعیت ایرانی کانادایی دارد و گویا با گذرنامه ایرانی خود به سوریه سفر کرده بود، تا روز چهارشنبه اطلاعی در دست نبود. خانواده او طی چند روز گذشته نسبت به بازداشت وی از سوی مقامات امنیتی سوریه ابراز نگرانی کرده بودند. پدر خانم پرواز در گفتگو با یک روزنامه کانادایی گفته است یک روز پیش از سفر روز جمعه دخترش به سوریه با وی تماس تلفنی داشته است، اما از آن به بعد دیگر خبری از دخترش ندارد.
فریدون زرنگار بود. اما بعد از سوریه در ادامه اعتراض‌های مردمی توی خاورمیانه بریم سراغ چند کشور دیگه. روز جمعه 16 اردیبهشت ماه این اعتراضات توی چند کشور مثل یمن و بحرین هم ادامه داشته. رضا جمالی نگاهی داره به اعتراض‌ها توی همین دو کشوری که گفتم، یعنی یمن و بحرین.
در یکی دیگر از جمعه های اعتراضی روز جمعه 16 اردیبهشت، ده ها هزار نفر از معترضان در یمن در چند شهر از جمله صنعا، پایتخت این کشور، به خیابان ها آمدند و شعارهای اعتراضی سر دادند. معترضان با آزاد ساختن هزاران بالون کوچک که بر روی آن کلمه استعفا نوشته شده بود، خواهان کنارگیری علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن از قدرت شدند. تظاهرات روز جمعه مخالفان در یمن به نام جمعه وفا نامگذاری شده است. گزارش هایی همچنین از تجمع ده هزار نفری مخالفان حکومت یمن در دو شهر تعز و عدن گزارش شده است. گزارش ها همچنین حاکی از استقرار گسترده نیروهای نظامی حکومت یمن در تمامی شهرهایی است که امروز معترضان در آنجا تظاهرات اعتراضی برپا کردند. اما در آن سوی شهر صنعا هم هزاران نفر از طرفداران علی عبدالله صالح به خیابان ها آمدند و به حمایت از وی پرداختند. رئیس جمهوری یمن با حضور در میان طرفداران خود مخالفان را قانون شکن نامید و گفت که استعفا نخواهد داد. وی تاکید کرد که حکومتش قانونی است و تا اواخر دوره ریاست جمهوریش در سال 2013 از قدرت کنارگیری نخواهد کرد. این اظهارات یک روز پس از آن بیان می شود که رهبران اپوزیسیون یمن از شورای همکاری خلیج فارس خواستند تا با فشار بر رئیس جمهور یمن او را وادار به استعفا کنند. چندی پیش شورای همکاری خلیج فارس به منظور پایان بحران سیاسی در یمن راه حلی را ارائه دادند که بر اساس آن علی عبدالله صالح ظرف 30 روز از قدرت کنارگیری می کند و معاون او تا برگزاری انتخابات جدید جانشین وی می شود. این پیشنهاد از سوی رئیس جمهور یمن هنوز پذیرفته نشده است. اما در آن سوی کشور یمن روز جمعه در بحرین هم گزارش‌هایی از درگیری میان معترضان بحرینی با نیروهای امنیتی این کشور مخابره شده است. به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، گروهی از جوانان در مناطق شیعه نشین این کشور تجمع اعتراضی تشکیل دادند که با برخورد نیروهای امنیتی بحرین روبرو شد. اعتراض‌ها در بحرین پس از ورود نیروهای نظامی شورای همکاری خلیج فارس به این کشور تا حدود زیادی تحت کنترل درآمده و با دستگیری رهبران و فعالان سیاسی در این کشور، اعتراض‌ها از شهرهای بزرگ بیشتر در روستاهای این کشور متمرکز شده است. همچنین در پی محاکمه معترضان بحرینی در دادگاه‌های نظامی، ناوی پلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد این اقدام را محکوم کرده و خواهان اجرای روند عادلانه دادرسی قضایی مخالفان در این کشور شده است. دولت بحرین تاکنون پرونده 47 پزشک و پرستار را به اتهام سوء استفاده از موقعیتشان در کمک به معترضان به دادگاه‌های نظامی فرستاده است.
این سفره صبحانه است. البته با خبر.
ساعت 7:18 دقیقه صبح به وقت ایران هست. یکم میخواییم از سوریه و بحرین و یمن و این کشورهای عرب و نارومی هاشون فاصله بگیریم. یک ترانه ایرانی بشنویم از یک گروه بسیار محبوب ایرانی به اسم دنگشو که اجراهای متفاوتی داشته و داره و همین الان در این گروه در مالزی فعالیت میکنه. ترانه کمی آهسته تر رو بشنویم.
کمی آهسته تر زیبا، کمی آهسته تر رد شو، کمی آهسته تر خسته، کمی آهسته تر بد شو، کمی آهسته تر زیبا، کمی آهسته تر رد شو، کمی آهسته تر کمی آهسته تر بچه پیداد از آهم دادم فریادم پیداد از سوزم سازم آوازم پیداد از آهم دادم فریادم پیداد از سوزم سازم خودم بگذار، خودت را جای گهواره و آغوشی تسلی بخش، کنارم باش همواره، کمی آهسته تر زیبا، کمی آهسته تر نشد، کمی آهسته تر هستم، کمی آهسته تر بچم، پیداد از آهم نادم فریادم، پیداد از سوزم سازم
متاسفم که باید این آهنگ زیبا رو در اینجا تموم کنیم. کاری از دنگ شو بود به اسم کمی آهسته تر و برگردیم دوباره بریم سراغ گزارش خواب و گفتگوهای جدی و روزانمون و بریم سراغ گفتگوی اقتصادیمون. البته با انتشار گزارش‌های درباره زمینه‌سازی برای خروج احتمالی یونان از منطقه پولی اروپا، ارزش یورو هم پایین اومده و آینده پول واحد اروپا یک بار دیگه خبرساز شده. این موضوع گفتگوی اقتصادی امروز صبح ماست در صبحانه با خبر.
اقتصاد روز.
فریدون خاوند سلام میکنم بهتون، امیدوارم که صبح خوبی رو شروع کرده باشید.
صبح شما بخیر خانم اسدی و همینطور سلام میکنم به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، خبرهای مربوط به گفتگوهای احتمالی برای خروج یونان از منطقه پولی اروپا یه مقدار زد و نقیض هست، چقدر باید این خبرها و این صحبتها رو جدی گرفت؟
طرح خروج احتمالی یونان از منطقه یورو عصر دیروز در سایت اینترنتی مجله آلمانی اشپیگل منتشر شد که معمولا منبعی هست معتبر و به همین دلیل خبر به سرعت پخش شد تا جایی که بر نرخ برابری یورو در برابر دیگر ارزهای معتبر دنیا اثر گذاشت. هیجانی که یک چنین خبری در معافل مالی بین‌المللی به وجود میاره کاملا قابل درک است، چون که اگر یونان این گزینه رو انتخاب بکنه، یعنی یورو رو کنار بگذاره و به پول قبلی خودش دراکم برگرده، این کل منطقه پولی اروپا با 17 کشور عضو هست که در خطر قرار میگیره و آینده یورو به عنوان پول بین‌المللی متزلزل میشه. یونان دیشب این خبر رو تکذیب کرد، با این حال تردیدی نیست که تب بدهی های خارجی یونان یک بار دیگه بالا گرفته و به گفته منابع فرانسوی یک نشست اضطراری دیشب در لوکزامبورگ برای رسیدگی به این مسئله برگزار شده. بدهی خارجی یونان یک برابر و نیم کل تولید ناخالص داخلی این کشور هست و طرز بازپرداخت این بدهی باید دوباره مورد مذاکره قرار بگیره. همین مسئله است که به شایعات دامن میزنه.
شما اشاره کردید که اگر این اتفاق بیفته ممکنه شرایط کشورهای دیگه هم در خطر قرار بگیره. آیا بازگشت به این پول قدیمی توی یونان یا حتی توی بقیه کشورهای عضو منطقه پولی اروپا و اصلا رها کردن یورو طرفدارای خاص خودش رو داره؟
این گرایش در خود یونان طرفدارای زیادی داره و در بعضی دیگر از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه یا اسپانیا بخشی از افکار عمومی معتقده که اصولا 17 کشور مستقل با اقتصادهای کاملا متفاوت نمیتونند پول واحدی داشته باشند. همین گرایش ها میگن که اگر یونان دراکم یعنی پول قبلی خودش رو حفظ کرده بود میتونست در حال حاضر برای مقابله با بحران مالیش ارزش اون رو با استقلال کامل پایین بیاره تا اوضاع اقتصادیش و به خصوص صادرات و وارداتش متعادل بشه، در حالی که با یورو چنین کاری امکان نداره. البته در مقابل این گرایش های ضد یورو پول واحد اروپا و ضرورت حفظ اون هنوز طرفدارای زیادی داره.
از لحاظ قانونی چطور آقای خاوند؟ اصلا یک کشوری که عضو منطقه پولی اروپا هست میتونه به پول قدیمیش برگرده؟
معاهدات ناظر بر ایجاد منطقه یورو در این زمینه سکوت کردن، ولی از دیدگاه صرفا حقوقی میشه گفت که چنین کاری غیر ممکن نیست. با این حال خروج از منطقه یورو برای یک کشور عضو از لحاظ اقتصادی پیامدهای خیلی خیلی سنگینی داره. مثلا اگر یونان تصمیم به انجام این کار بگیره، در فاصله یک مدت بسیار کوتاه حجم عظیمی از سرمایه ها از یونان فرار می کنند، بخش زیادی از فعالیت ها در این کشور بلافاصله متوقف میشه و تنها یک بدهی بسیار سنگین خارجی، اون هم عمدتاً به یورو، برای یونانی ها باقی میمونه. بنابراین فکر کردن به این مسئله خیلی خیلی دشوار است، به خصوص برای یونانی ها.
خب آقای خواند، ازتون متشکرم و باید باتون خدافظی کنم تا یک گفتگوی اقتصادی دیگه.
متشکرم خانم اسدی، خداحافظ شما.
بعد از این گفتگوی اقتصادی باید بریم سراغ خبرهای ورزشی روز، خبرهایی که همکار کهنه‌کار رادیو فردا حبیب روشنزاده برای ما تهیه میکنه.
دنیای ورزش. در آخرین روز مسابقات تکواندو قهرمانی جهان در کره جنوبی، تیم ایران به سومین مدال طلا دست یافت و در رده‌بندی تیمی به مقام قهرمانی رسید. یوسف کرمی در وزن 87 کیلوگرم با پیروزی بر حریف اهل کره جنوبی در دیدار پایانی بر سکوی اول جهان ایستاد. این سومین طلای ایران در مسابقات جهانی تکواندو بود.
خیلی سخته تو کشور کره، تو فینال مدال طلا از کره گرفتن واقعا سخته.
روز جمعه کوروش رجولی هم در سنگین وزن برنده یک مدال برنز شد تا جمع مدال‌های ایران به 6 برسد. 3 طلا، 1 نقره و 2 برنز. ایران برای نخستین بار در قسمت تیمی به مقام قهرمانی در تکواندو جهان دست یافت. کره جنوبی و ترکیه دوم و سوم شدند. در مرحله نیمه نهایی لیگ بسکتبال ایران، تیم‌های زوباهن و مهران با پیروزی در بازی‌های دوم یک گام دیگر به فینال مسابقات نزدیک شدند. زوباهن بر پتروشیمی بندر ماشهر پیروز شد و مهرام توزین الکتریک کاشان را پشت سر گذاشت. هر تیمی 3 پیروزی کسب کند به فینال مسابقات میرسد که در حال حاضر زوباهن و مهرام 2-0 از حریفان پیش افتادند. در اروپا حوزه مورینیو سرمربی تیم فوتبال رئال مادرید اسپانیا از سوی اتحادیه فوتبال اروپا از حضور در 5 مسابقه در این قاره محروم شد، به اضافه 50,000 یورو جریمه نقدی. حکم محرومیت سرمربی پرتغالی رئال مادرید به خاطر آنچه که رفتار و گفتار نامناسب در مسابقه رفت لیگ قهرمانان فوتبال اروپا مقابل بارسلون خوانده شده صادر گشته. رئال مادرید در نیمه نهایی این مسابقات حذف شد و بارسلون به فینال رفت. در آمریکا بازی‌های حذفی بسکتبال قهرمانی کشور در مرحله نیمه نهایی برای 2 منطقه شرق و غرب همچنان ادامه دارد. امروز دریک روز بازیکن تیم شیکاگو که 4 روز پیش عنوان بهترین بازیکن آمریکا را کسب کرد، همراه تیمش به مسافه آتلانتا می رود. دو تیم 1-1 مساوی اند. اما تیم میامی در منطقه شرق 2-0 از باستون جلو افتاده. در کنفرانس غرب ممفیس، تیمی که حامد حدادی عضو آن است، با اوکلاهوما 1-1 مساوی است و دالاس با 2 پیروزی از لیکرز لس آنجلس پیش است. زمانگیری برای رده‌بندی رانندگان در خط شروع 4 مسابقه فرمول 1 جایزه بزرگ امروز در استانبول برگزار می شود. روز جمعه سباستیان فتل راننده آلمانی در دور تمرینی زیر باران شدید به کناری پیست برخورد کرد ولی خودش آسیبی ندید. در جدول رده‌بندی رانندگان تا پیش از مسابقه امروز جایزه بزرگ استانبول، سباستیان فتل راننده آلمانی اول است و دو راننده بریتانیایی لوئیس همیلتون و جنسن باتن دوم و سوم. و در استرالیا در یک مسابقه اسب دوانی یکی از اسب‌ها از پیست خارج شد و روی ده‌ها تماشاگر مسابقه افتاد. It was a shocking sight for racegoers at an Australian track when a horse jumped the fence and crashed into the crowd. 7 نفر از تماشاگران در این ماجرا مجروح شدند، از جمله یک کودک 2 ساله.
We'll be right back. رادیو فرداست.
سلام بر شما، در ساعت 7:30 صبح به وقت ایران اگر از همین الان شنونده رادیو فردا شدید، این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. نیم ساعت شروع شده، یک ساعتش باقی مونده چون که مدتش 90 دقیقه هست. آزاده اسدی هستم و با شما هم توی این یک ساعت همراه با بقیه بچه‌های صبحانه با خبر که از دیشب بیدارن و همچنان فعال و مشغول آماده کردن برنامه‌های مختلف صبحانه با خبر توی بخش‌های مختلف. یکی از این بچه‌ها مهتاب وحیدی راد هست که آماده است برای خوندن خبرها. دوباره سلام بر مهتاب.
با صبح بخیر مجدد به تو آزاده و شنونده‌های عزیز. کاخ سفید روز جمعه طی بیانیه ای اقدامات حکومت سوریه علیه مخالفانش را محکوم کرد و گفت در صورتی که این اقدامات تأسف‌بار ادامه یابد، آمریکا و متحدان بین المللیش قدم‌های بیشتری علیه دولت سوریه برخواهند داشت. در این بیانیه آمده است حکومت بشار اسد در سرکوب تظاهرات صلح‌آمیز و نقض حقوق بشر از متحد خود ایران پیروی می‌کند. بنابر گزارش‌های رسیده از سوریه، در تظاهرات اعتراض‌آمیز ضد دولتی روز جمعه دست کم 30 نفر بر اثر شلیک نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند. به گزارش رویترز، به نقل از رئیس سازمان ملی حقوق بشر سوریه، تنها در شهر هومس 15 نفر در تظاهرات کشته شدند. به گفته شاهدان عینی، نیروهای امنیتی در حوالی دمشق پایتخت سوریه نیز به روی صدها نفر از معترضان آتش گشودند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در دیدار با گروه کماندویی که در عملیات کشتن اسامه بن لادن شرکت داشتند گفت که با کشتن رهبر القاعده سر این گروه تروریستی از بدنش جدا شده است. در این باره تا دقایق دیگر در گزارشی بیشتر خواهید شنید. دولت باراک اوباما طی 6 ماه آینده درباره حذف یا عدم حذف نام گروه مجاهدین خلق ایران از فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا تصمیم خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دانیل بنجامین، یکی از مقامات وزارت خارجه آمریکا، روز پنجشنبه در یک جلسه کنگره این کشور اعلام کرد که تصمیم گیری در این زمینه کمتر از 6 ماه زمان خواهد برد. اتحادیه اروپا در سال 2009 نام این سازمان را از فهرست گروه‌های تروریستی این اتحادیه حذف کرد. تیم ملی تکواندو مردان ایران در مسابقات جهانی در گوانجوی کره جنوبی قهرمان شد. تیم مردان ایران با 3 مدال طلا، 1 نقره و 2 برنز مقام اول را به دست آورد. تیم‌های مردان کره جنوبی، ترکیه، تایلند و اسپانیا به ترتیب در رتبه‌های 2 تا 5 قرار گرفتند. آیت الله کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، میگوید هر کس فرمان ولایت را اطاعت نکند نمازش قبول نیست و چنین شخصی در برابر خدا ایستاده است. او در خطبه‌هایش افسود نشان دادن قدرت در برابر دشمن جهاد اصغر است، اما کسی که بخواهد اهل بهشت شود باید در برابر ولی زانو بزند. به گزارش سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، امید کوکبی، دانشجوی فوق دکترای فیزیک اتمی ایران در دانشگاه تگزاس آمریکا، به اتهام ارتباط با دولت متخاصم در زندان اوین در بازداشت است. بر پایه این گزارش، امید کوکبی اهل سنت و ترکمن است. او از نخبگان المپیاد ایران بوده و هیچ گونه سابقه فعالیت سیاسی نداشته است. امید کوکبی در بهمن ماه سال 89 هنگامی که برای دیدار با خانواده‌اش به ایران سفر کرده بازداشت و بیش از 1 ماه در سلول انفرادی بوده و سپس به بند 350 اوین منتقل شده است. و عفو بین الملل روز جمعه، در گزارشی ارتش لیبی را به دلیل 2 ماه محاصره شهر مصراته و استفاده از بمب‌های خوشه‌ای در مناطق مسکونی به نقض قوانین بین المللی بشر دوستانه متهم کرد. دوناتلا روورا، یکی از مسئولان عفو بین الملل، روز جمعه گفت که این سلاح‌ها برای میدان جنگ طراحی شده است و استفاده از آنها علیه غیر نظامیان جنایت جنگی و هولناک است. آزاده
مهتاب وحیدی راد بود. خبرهای بخش دوم رو شنیدید. 25 دقیقه دیگه باز هم برمیگرده و اگه علاقمند به خبر هستید همراه ما باشید. دیدار رئیس جمهوری آمریکا با کماندوهای حمله کننده به اسامه بن لادن. مسائل تازه و پشت صحنه های درگیری بین رهبر و رئیس جمهوری ایران. تریبون نماز جمعه برای اخطار به رئیس جمهور برای تبعیت از رهبر. و اعتراض‌های مختلف ناشران توی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به وضعیت غرفه‌ها در نمایشگاه. همراه ما بمونید تا ساعت 8:30 به وقت ایران، بیشتر از اینها میشنوید. همونطور که توی خبرها شنیدید، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیشب با کماندوهایی که حمله به محل سکونت اسامه بن لادن رو بر عهده داشتن دیدار و گفتگو کرده. حسن جعفری از رادیو فردا درباره این دیدار و همطور صحبت‌های آقای اوباما برامون بیشتر میگه.
این دیدار در پایگاه فورت کمپل در ایالت کنتاکی انجام گرفت. هدف از سفر آقای اوباما و همینطور معاونش جو بایدن به این پایگاه دیدار با کماندوهایی بود که 5 روز پیش از آن در عملیاتی در خاک پاکستان به مجتمع مسکونی اسامه بن لادن حمله کرده و او را کشته بودند. این کماندوها که هویت آنها محرمانه مانده از تیم 6 کماندوهای نیروی دریایی آمریکا بودند. باراک اوباما بالاترین مدال افتخار نظامی آمریکا را به این تکاوران اعطا کرد. پس از این دیدار خصوصی، رئیس جمهوری آمریکا در جمع نیروهای نظامی پایگاه فورت کمپل حاضر شد و در سخنرانیش خطاب آنها گفت: من این بخت را داشتم که با این نیروهای عملیات ویژه دیدار کنم. نیروهایی که به عهد خود وفادار ماندند. من از طرف تمامی آمریکاییان با آنها گفتم: کارتان عالی بود. باراک اوباما همچنین در سخنانش گفت: این نیروها سالها آموزش دیده بودند. برای آمادگی جهت این مأموریت تمرینات را به طور خستگی ناپذیر پشت سر گذاشته بودند. هنگامی که من فرمان عملیات را صادر کردم، آنها کاملا آمادگی داشتند. این چند روز گذشته دنیا دید که آنها چگونه از پس یکی از بزرگترین عملیات‌های اطلاعاتی نظامی در طول تاریخ آمریکا برآمدند. عملیات حمله به ویلایی که اسامه بن لادن در آن سکونت داشت، یک شنبه پیش در ابیتاباد پاکستان انجام شد و طی آن رهبر القاعده به اتفاق چند تن از نزدیکانش کشته شد. آقای اوباما درباره شبکه القاعده هم گفت: ما به پیشرفت‌های در اهداف عمده ما در پاکستان و افغانستان رسیده ایم. ما القاعده را شکست می دهیم. سر آنها را قطع کردیم و سرانجام آنها را شکست خواهیم داد. باراک اوباما یک روز پیش از این سخنرانی به نیویورک سفر کرده بود تا از محل حملات 11 سپتامبر بازدید کند و به حدود 3000 قربانی آن فاجعه ادای احترام کند. اما در سوی دیگر ماجرا، القاعده کشته شدن اسامه بن لادن را تایید کرد. دیروز بیانیه‌ای در وبسایت گروه‌های اسلامگرا منتشر شد که در آن شبکه القاعده ضمن تایید مرگ رهبر خود اعلام کرده بود: نقل قول، خون بن لادن هدر نخواهد رفت و این گروه به حملات خود علیه آمریکا و متحدانش ادامه خواهد داد. آنگونه که رسانه‌های آمریکایی گزارش کرده‌اند، مدارکی که در مجتمع مسکونی بن لادن در پاکستان یافت شده نشان می‌دهد که او قصد داشته در 10th سالگرد فاجعه 11 سپتامبر حملاتی را در خاک آمریکا اجرا کند. بر اساس این مدارک، یکی از نقشه‌ها حمله به قطارها در آمریکا بوده است. سازمان سیا میگوید سرگرم بررسی شمار زیادی از مدارک و دیسک‌های کامپیوتری، DVD و تجهیزات ذخیره اطلاعاتی است که از محل زندگی بن لادن به دست آمده است. از سوی دیگر بیانیه دیروز القاعده از مردم پاکستان خواسته بود علیه عملیات آمریکاییان در خاک کشورشان دست به شورش بزنند. پاکستان دیروز شاهد اعتراضاتی بود و چند صد نفر در ابیتاباد محل سکونت بن لادن پس از نماز جمعه شعارهایی ضد آمریکایی سر دادند.
حسن جعفری گزارش می‌داد در مورد دیدار باراک اوباما با کماندوهایی که گفته میشه در کشتن بن لادن و حمله به محل سکونت اون وظیفه داشتن و این کار را انجام دادن. اما نیروهای امنیتی پاکستان میگن که مشغول جمع‌آوری اطلاعات مفیدی هستن در مورد اسامه بن لادن و گروه القاعده، اما از طریق بازجویی همسران اون و کسایی که بعد از حمله نیروهای آمریکایی به خونه بن لادن بازداشت شدند. از مانیا منصور میتونیم خیلی بیشتر بشنویم.
خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یک نیروی اطلاعاتی پاکستانی روز جمعه نوشته یکی از سه همسر اسامه بن لادن که با او زندگی می‌کرده به بازجویان پاکستانی گفته 6 سال در طبقات بالای خانهشان به سر برده بدون آنکه حتی یک بار آن طبقه را ترک کرده باشد. این زن که در یمن به دنیا آمده امل احمد عبدالفاتح نام دارد و بعد از حمله نیروهای آمریکایی به خانه بن لادن رهبر گروه تروریستی القاعده در پاکستان و کشتن او همراه با دو زن دیگر بن لادن توسط نیروهای پاکستانی بازداشت شده و همچنان همراه دیگر ساکنان خانه تحت بازجویی است. اسامه بن لادن در حمله نیروهای آمریکایی به خانه در شهر ابت‌آباد در نزدیکی اسلام آباد پایتخت پاکستان در روز دوم ماه می 12 اردیبهشت ماه کشته شده و جسدش به دلایل امنیتی به دست امواج خروشان دریا سپرده شده است. به نوشته آسوشیتد پرس همچنین 8 یا 9 کودک بعد از حمله نیروهای آمریکایی در خانه بن لادن پیدا شدند که اکنون توسط نیروهای پاکستانی نگهداری می شوند. مقامات آمریکایی گفتند در حمله نیروهای ویژه این کشور به خانه بن لادن دست کم 4 مرد از جمله یک از پسران بن لادن کشته شدند. آنطور که آسوشیتد پرس می نویسد دستگیری زنان بن لادن به یافتن جواب سوالاتی چون بن لادن چطور زمان خود را می گذرانده و چطور در طول این سالها توانسته از چنگ تعقیب کنندگان خود بگریزد کمک خواهد کرد. بن لادن در خانه بزرگی میزیسته که به کمپ نظامیان نزدیک بوده و تنها 2.5 ساعت با اسلام آباد پایتخت پاکستان فاصله داشته است. اما با این حال مقام‌های پاکستانی از محل مخفیگاه او ابراز بی‌اطلاعی می‌کردند. این زن یمنی گفته است که بن لادن از سال 2006 میلادی یعنی 5 سال پیش در این خانه زندگی می‌کرده است. در هنگام حمله نیروهای ویژه آمریکا به خانه بن لادن، مرد شماره 1 عملیات تروریستی 11 سپتامبر بدون هیچ محافظ و یا طرفدار مسلحی برای دفاع از خود بوده است. اسامه بن لادن 54 ساله، میلیونر اهل عربستان سعودی، رهبر گروه تروریستی القاعده بود که طراحی چندین عملیات مرگبار تروریستی را بر عهده داشت. تنها در عملیات تروریستی 11 سپتامبر در سال 2001 میلادی به برج‌های دوقلو تجارت جهانی در منهتن نیویورک در حدود 3000 نفر جان باختند.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
7:42 دقیقه صبح به وقت ایران هست. اگه میخواین کمی از حال و هوای دنیای خبر و گزارش فاصله بگیرید و البته در مورد بن لادن نشنوید، میخواین براتون همین الان یک موزیک پخش کنیم خارج از این فضا و این دنیا، مربوط به دنیای مجازی، از آلبوم سه تقطیره که آخرین کار گروه کیوسک بوده که سال گذشته توی یکی از مشهورترین سالن‌های موسیقی توی سان فرانسیسکو به صورت زنده ضبط شده. از گروه معروف کیوسک که کلی هم در ایران و خارج از ایران طرفدار داره میخواییم ترانه ای رو بشنویم به اسم عشق و مرگ در دنیای مجازی.
فهرست سیاه، فهرست قرمز، فهرست بزرگ و جهانی وب گوگل، با موتور جستجوگرم گشتم و ویراج دادم توی کوچه های تو در توی فیلترنت، توی فیسبوک عاقبت پیدات کردم، ادت کردم، صد بار ایگنورم کردی، نرمیدم، نگسستم، روی استاتوسم نوشتم که تو صیادی و من آهوی دشتم. تا به دام تو در افتم همه جا دنبال گشتم، من همون آهوی دشتم. توی مای سپیس، توی لینکدین دنبالت میگشتم، عکس پروفایلم رو دادم بچه های خبرگزاری فارس، فوتوشاپ کردن و خوشتیپ شدن، یه سری دریوری از تو فلیکر آپلود کردم و آلبومم با چرت و پرتای اوشو کپشن کردم تا آخر اکسپتم کردی. مثل سایه تو کامیونیتی ها دنبالت بودم، هرچی لینک میکردی لایک میکردم، شیر میکردم، ویدیوهای یوتیوب رو زیر اسم تگ میکردم، به ایونت ها اینوایت میکردم، میزدم خودم رو به درون والم. گرم یاد آوری یا نه، من از یادت نمیکنم، من تو را چشم در راهم. انقدر برات گیفت میفرستم تا بدونی هیچ وقت از یادت نمیکنم. ریلیشنشیپ تو زدی ایز کامپلیکیتد، الان وقت شکار منه، من اون جون دنیای مجازی انقدر پوکت میکنم که بیا رو اسکایپ با هم چت کنیم. برای من از هیت های وبلاگت نگو، ایرانیان دات کام و بی بی سی، هر چی بکوبی من میرفسم، از لینک های بامزه تا لینک های سیاسی. برای من هیچ چی مهم نیست، نه جرس نه خودنویس، انگلیش نوشتم توی بهنویس. آیش آیش آیش، فکر کنم هکت کردم، رنگ آشنای چهرت پیدا نیست، پیدا نیست، پیدا نیست. قربون پیکسلا.
که شنیدید بود عشق و مرگ در دنیای مجازی و خواننده‌اش هم آرش سبحانی، و حتما شناختید اگه از طرفدارای گروه کیوسک بودید، میدونید که این کار از آلبوم سه تختیره بود که براتون پخش کردیم. بگردیم دوباره سراغ گزارش‌ها و گفتگوها در رادیو فردا. برخلاف هشدارهای رهبر جمهوری اسلامی در مورد دامن نزدن به اختلافات و علنی نکردن مسائل، اما هر روز شخصیت‌های مختلف با حمله به محمود احمدی نژاد و یارانش خواستار تمکین و اطاعت کامل رئیس جمهوری از دستورات رهبر جمهوری اسلامی میشن. فریدون زرنگار نگاهی داره به آخرین شرایط و حاشیه‌های مربوط به اختلافات اخیر بین رئیس جمهور و رهبر جمهوری اسلامی.
ظاهراً ستاره اقبال محمود احمد نژاد در حال افول است و وی دیگر حتی حق ندارد خود را فرزند رهبر جمهوری اسلامی بخواند. مجتبی ذوالنور جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران شامگاه دوشنبه گفت این حرفا یعنی چی که رابطه هم با رهبری رابطه پدر و فرزندی است؟ این حرف حرفی انحرافی است. این رابطه رابطه مطیع و مطاع است. از این بدتر، مداحان در مراسم مذهبی آشکارا بدترین و رکیکترین دشنامها را به هواداران رئیس جمهوری میدهند و هیچ کس هم در این نظام به گفته خودشان اخلاق و قانون مدار نیست که از دشنام دهندگان بازخواست کند و یا آنان را مورد پیگرد قانونی قرار دهد. یاد اون روزهایی بخیر که آقای خامنه ای نظر بهتری درباره محمود احمدی نژاد داشت.
آقای رئیس جمهور ما هم که به حمدالله پر انرژی و خستگی نشناس، زیاد زحمت میکشن. نمیادم به ظاهر ایشون این همه الحمدلله مرتب. من هیچ شبانه روزی نیست که دعا نکنم با آقای رئیس جمهور و بعضی دیگه از مسئولین.
گفته می شود در جریان مراسم فاطمیه در بیت رهبری، مداحان در حضور رهبر جمهوری اسلامی به رئیس جمهوری توهین می کنند و واکنشی هم به این توهین ها از سوی رهبر جمهوری اسلامی دیده نمی شود. در هر حال آقای خامنه‌ای که در دو سال اخیر سفت و سخت پشت رئیس جمهوری مورد علاقه‌اش ایستاده بود و حتی همرزم و یار دیرین خود اکبر هاشمی رفسنجانی را هم فدای دفاع از محمود احمدی نژاد کرد، حال ظاهراً با سکوت خود نظاره‌گر حمله به احمدی نژاد از سوی گروه‌های معروف و مشخصی است که تا به حال به هر منتقد نظام حمله می‌کردند. این گروه‌ها ظاهراً باید حساب این رئیس جمهور گستاخ را برسند. تریبون نماز جمعه که تا به حال کانون حمله به اصلاح طلبان و جنبش سبز بود، این بار هدف خود را تغییر داده است و محمود احمدی نژاد و یارانش را هدف گرفته است. در نماز جمعه امروز کاظم صدیقی به عنوان خطیب نماز جمعه گفت که رهبر جمهوری اسلامی حاکمیت دوگانه را بر نمیتابد، اصلا فرض دو قدرت در ایران وجود ندارد و با عقیده به مرجعیت و ولایت زمینه‌ای برای بحث دو قدرت در ایران نیست. امام جمعه تهران گفت ما معتقدیم اگر حضرت آقا همسر آقای رئیس جمهور را هم طلاق بدهد، همسر رئیس جمهور برایش حرام می شود و رئیس جمهور نمی تواند به همسرش دست بزند. خطیب نماز جمعه تهران بدون نام بردن از رئیس جمهوری گفت اگر کسی بخواهد به بهشت برود باید مطیع ولیش باشد.
اما اگر کسی بخواهد خودش اهل بهشت باشه باید در برابر ولیش زانو بزند و در اولین فرصت نشون بده که من در برابر ولی خودم من نیستم.
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم روز جمعه گفت کشور دیگر تحمل کارهای حاشیه‌ای را ندارد. دولت مردان حواسشان را جمع کنند و دست از کار حاشیه‌ای بردارند زیرا کشور دیگر تحمل این کارها را ندارد. آیت الله خامنه‌ای که در دو سال گذشته و از زمان انتخابات ریاست جمهوری اسلامی برای حفظ موقعیت احمدی نژاد هزینه‌ای سنگین پرداخته است، اکنون در موقعیت دشوار قرار گرفته است. نمی‌تواند احمدی نژاد را برکنار کند و نه مقاومت احمدی نژاد را برمی‌تابد. به باور مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، آقای خامنه‌ای احتمالاً باید بسوزد و بسازد تا زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به سر برسد.
آقای خامنه‌ای به دلیل هزینه بسیار سنگینی که برای نگه داشتن آقای احمدی نژاد در قدرت طی 6 سال گذشته پرداخته، به گمان من تلاش خواهد کرد که دو سال پیش رو رو هم تا سال 92 به هر ترتیب کجدار و مریض سپری کنه تا برای سال 92 بتونه یک رئیس جمهور مطیع‌تر، سربزیرتر، مقبول‌تر و منقادتری رو به قدرت برسونه. فعلا آقای خامنه‌ای این قدرت سیاسی رو و این توان سیاسی رو برای پرداخت هزینه مجدد و هزینه سنگین برای کنار گذاشتن آقای احمدی نژاد نخواهد داشت، مگر اینکه بروز یک اتفاق نادر رهبری جمهوری اسلامی و اطرافیانش رو به این نتیجه برسونه که یک بار دیگر یه هزینه سنگین رو بپردازن و به قول خودشون با فتنه جدیدی که فتنه مشایعی میخونن روبرو بشن و آقای احمدی نژاد رو کنار بگذارن.
اگرچه هنوز زود است تا سرنوشت نهایی این کشتی سیاسی میان رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهورش را پیش بینی کرد، اما حتی اگر این اختلاف ها هم به کنار گذاشته شود و محمود احمدی نژاد به دستورهای رهبری تمکین کامل کند، بحران کنونی در سطح رهبری جمهوری اسلامی به عنوان نقطه عطف تازه‌ای در جدال‌های سیاسی در نظام جمهوری اسلامی باقی خواهد ماند.
خب بریم سراغ کمی فرهنگ و ادبیات. اگه اهل کتاب و کتاب خوندن باشید حتما میدونید که 24مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران شروع شده، اما در حالی شروع شده که مثل همیشه بعضی از ناشرا این بار نسبت به متراژ و مکان غرفه‌های خودشون اعتراض دارن. به همین بهانه وحید پوراستاد از رادیو فردا با عباس معروفی مدیر انتشارات گردون در آلمان صحبت کرده و در مورد اهمیت نمایشگاه کتاب تهران پرسیده که در بیشتر مواقع باعث میشه ناشران در مورد بعضی خدمات این نمایشگاه اعتراض کنن.
نمایشگاه کتاب در تمام دنیا معمولا، حالا تو نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت من هر ساله بودم و دیدم، نمایشگاه کتاب جایی برای فروش کتاب نیست، برای دید و بازدید هست، برای قراردادها هست، برای رعایت کپی رایت هست و کارهای اینچنینی. خب ناشران ما معمولا تو ایران به خاطر اینکه شرایط کلا همه جا آشفته است، میان تو نمایشگاه کتاب به خاطر اینکه یه تمرکزی میشه، یه مردم جمع میشن میان برای نمایشگاه کتاب، فکر میکنن خب اینجوری ناشرا بیشتر کتاب میفروشن، اونجا میان کتاب فروشی میکنن دوباره، در حالی که اون اصل ماجرا، اون اصل واقعه که باید در نمایشگاه کتاب رخ بده اتفاق نمیفته. شما تصور کنین که عده‌ای آدم بلند میشن میرن مکه برای اینکه خدا رو مثلا زیارت کنن یا مثلا برن طواف کنن، و شما فکر کنین برن اونجا وایسن میدونن مهر تسبیح بفروشن و هجوم بیارن برای رفتن به مکه برای فروختن مهر تسبیح. در واقع همین ماجرا هستش. ما اصل ماجرامون اون اتفاقی که باید در کتاب بیفته، نویسنده ها رو زدن همه رو لتو پار کردن، ریختن بیرون، ناشرای بزرگ رو همه رو ورشکست کردن، همه رو زیر فشار گذاشتن، اصلا نمیذارن کتاب منتشر کنن.
آقای معروفی، اتفاقا سوال من از شما همینه که به اعتقاد شما ناشران ما در حال حاضر چه مشکلاتی در داخل ایران دارن؟
آخه مشکلات انقدر مسخره است که نمیشه به عنوان مشکلات باش برخورد کرد. مثلا شما فکر کنین کتاب سمفونی مردگان چند سال 30 ساله داره تو اون مملکت منتشر میشه، بعد حالا اومدن به ناشر میگن مثلا اینو منتشرش نکن. یعنی که اصلا خودشون رو قبول ندارن، خودشون مجوز خودشون رو قبول ندارن، دولتی که دولت قبلی خودش رو قبول نداره، یا وزیر ارشادی که مثلا وزیر ارشاد نوبت قبل خودش رو قبول نداره. اون انگار همش کودتا میشه، همش اینا دارن همدیگر رو تصحیح میکنن، همدیگر رو دور میزنن، همدیگر رو زیر میگیرن، همدیگر رو له میکنن و این وسط فکر نمیکنن که یک ملتی داره، این جامعه یک ملتی داره رشد میکنه، یک سری جوان دارن میان، یک سری نویسنده این کشور داره، مطبوعات داره، تاریخ داره، اصلا معلوم نیست که اینا اصلا کیان. گاهی اوقات فکر میکنی آدم یه مش غارتی ان اومدن دارن غارت میکنن و میخوان بگذرن، ولی چرا انقدر طولانیه؟
آقای معروفی، پس شما نشر ایران رو در کجای جهان میبینید؟ با این اوصافی که کردید من فکر میکنم جایگاهی برای نشر ایران قائل دیگه نیستید.
من ببینید، نشر ایران، ناشران ایران بهترین کتابها رو منتشر میکنن. من پارسال یه قرآن منتشر شده بود، انقدر این زیبا بود که من فکر نمیکنم هیچ جای دنیا به این زیبایی مثلا روی کتابی کار بکنن. ناشرها دارن تلاش میکنن، زحمت میکشن، کار میکنن، خب طبیعیه روز به روز کتابای بهتر جلوه میدن، عرضه میکنن. مثلا کتاب پوست پیازی منتشر میکنن برای کتابای قطور با کاغذ پوست پیازی. خب اینا همش سلیقه است، کار خیلی زیبایی است. ولی نشر ایران به خاطر سیاستهای غلط مسئولین مملکت هیچ جای جهان نیست. ما نه کپی رایت داریم، نه حقوق مؤلف داریم، نه حقوق مصنف داریم، هیچی نداریم. یعنی در واقع یه چیزی درست کردن که خودشون هم نمیدونن چیه.
عباس معرفی بود، مدیر انتشارات گردون در آلمان، که با وحید پوراستاد صحبت میکرد از رادیو فردا در مورد نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و اعتراض‌های تازه ناشران به برگزاری این نمایشگاه. اما تا توی نمایشگاه هستیم و اگه میخواید که در این نمایشگاه فهرستی تهیه کنید برای خریدن کتاب‌های تازه و اگه مایلین که از آخرین کتاب‌هایی که تو ایران چاپ میشه با خبر بشین، به اطلاعتون باید برسونیم که گزیده‌ای از اشعار شاعر معروف یونانی و برنده نوبل ادبی به تازگی با ترجمه عبدالله کوسری، مترجم سرشناس ایرانی، منتشر شده و الان فرج سرکویی برامون توضیح میده.
دنیای نشر.
دستم نمیرسد، دستم به کل وجود تو نمیرسد. آنگاه که یکی شده بودی با سکوت و سایت را می دیدم که گاه قد می کشید و گاه کوتاه‌تر می شد. آنچه در آغاز خونده شد بندیست از یکی از شعرهای جورج سفریس، شاعر بزرگ یونانی و برنده جایزه ادبی نوبل سال 1963. ترجمه فارسی گزیده شعرهای جورج سفریس با ترجمه عبدالله کوسری در هفته های اخیر منتشر شد. کتاب گزیده شعرهای جورج سفریس 37 شعر او را همراه با ترجمه فارسی خطاب او به هنگام دریافت جایزه ادبی نوبل و مقدمه مترجم در بر دارد. یونانیان چون ایرانیان وارثان یکی از غنی‌ترین و پیشرفته‌ترین تمدن‌ها و فرهنگ‌های جهان باستانند، اما موقعیت کنونی آنان از منظر فرهنگ و تمدن با دیگر کشورهای پیشرفته قابل مقایسه نیست. جورج سفریس از شاعرانی است که در آثار خود حسرت دوران طلایی و درخشان از دست رفته و رنج موقعیت نامطلوب کنونی را تصویر و فرهنگ و اساطیر یونان کهن را خلاقانه به جهان معاصر احضار می کند. در شعرهای او زبان معاصر یونان با زبان کلاسیک تلفیق شده و تبعید، نوستالژی، اساطیر، غربت، سرگردانی و مرگ از درون مایه های شعرهای او هستند. جورج سفریس در سال 1900 در اسمیر در آسیای صغیر که در آن روزگار به یونان تعلق داشت متولد شد. در همان شهر به مدرسه رفت اما تحصیلات دبیرستانی خود را در آتن به پایان برد. خانواده سفریس در سال 1924 به پاریس مهاجرت کرد و او در دانشگاه سوربن پاریس دکترای خود را دریافت کرد و یک سال بعد به آتن بازگشت. مجموعه شعر نطق عطف، نخستین دفتر شعر سفریس که در سال 1931 منتشر شد، او را به شهرت رساند و دفترهای شعر بعدی او از جمله سراب بر شهرت او افزود. سفریس در 24 شعر کوتاه دفتر شعری با عنوان اسطوره شناسی، روایتی معاصر از اودیسه هومر و تصویری هنرمندانه از تبعید و سرگردانی آدمی در جهان کنونی به دست داد. آخرین دفتر شعر سفریز 24 شعر غنایی در سال 1966 منتشر شد. عبدالله کوثری در ترجمه شعرهای سفریز تجربه کار شاعرانه خود را با توانایی‌های کم نظیر خود در ترجمه متون ادبی تلفیق کرده است.